ساعت هم اینک در تهران 8 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در سال 1401 نزدیک به 30,000 نفر در ایران به دلایل عقیدتی و سیاسی بازداشت شدند. قوه قضاییه اعلام کرد برای 2 متهم پرونده حمله به حرم شاه چراغ حکم اعدام در ملأ عام صادر کرده است. و کارکنان مرکز توانبخشی و کمپین معلولان در برابر سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در سال 1401 آورده است که در این سال حدود 30,000 شهروند به دلایل عقیدتی و سیاسی بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید که بیشتر این بازداشت‌ها در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته است. در گزارش سایت حقوق بشری هرانا آمده است از 1 فروردین تا 25 اسفند 1401 29,688 نفر در ایران بازداشت شده اند. از میان این بازداشتی ها 28,419 نفر اتهام هایشان به حق آزادی اندیشه و بیان مربوط بوده است. فعالان حوزه حقوق زنان با 328 نفر، فعالان صنفی با 258 نفر، افراد با خواستگاه قومیتی با 235 نفر و اقلیت‌های مذهبی با 169 نفر در رده‌های بعدی طیف گسترده بازداشت شدگان قرار داشتند. کاظم موسوی رئیس دادگستری استان فارس با اعلام پایان رسیدگی به پرونده حمله به حرم شاه چراغ گفت برای 2 متهم این پرونده حکم اعدام در ملأ عام صادر شد و 3 متهم دیگر به 3 تا 25 سال زندان محکوم شدند. این مقام قضایی بدون اشاره به ملیت 2 فرد محکوم به اعدام گفت که آنها به اخذ دستور از داعش و هماهنگی برای ورود عامل اصلی حمله به ایران اعتراف کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند عامل اصلی حمله به شاه چراغ همان روز در جریان درگیری با ماموران امنیتی کشته شد. حمله به حرم شاه چراغ روز 4 آبان روی داد و 13 کشته بر جای گذاشت. داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت، اما مقامات جمهوری اسلامی از این حادثه به عنوان ابزاری در سرکوب مردم در جریان اعتراضات سراسری استفاده کردند. کارکنان شماری از مراکز توانبخشی و کمپین معلولان در ایران روز شنبه بار دیگر در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود در برابر سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعار می دادند سازمان معلول ستیز بودجه ما را بریز. خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده معترضان گزارش داد که تنها 49% از بودجه سال جاری بهزیستی به این سازمان داده شده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان را به طور کامل حذف کرده است. محمد نجفی وکیل دادگستری که از سال 96 در زندان است بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. شرایط وخیم جسمی او شماری از وکلا و پزشکان داخل و خارج از ایران را بران داشته است که در نامه‌ای خواستار پایان اعتصاب قضای او و آزادی فوری او شوند. گزارش همکارم پروانه وحید منش در همین باره است.
جانش در خطر است. محمد نجفی وکیل دادگستری که اینک بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا در زندان عراق به سر می برد. خانواده او می گویند در آخرین ملاقات که تنها 5 دقیقه بوده است شاهد بدن نحیف او بودند که 15 کیلو وزن کم کرده و به شدت لاغر شده بود. به گفته همسر محمد نجفی او به دلیل بیماری های پروستات، کلیه و فشار خون وضعیت بسیار خطرناک و نابسامانی را تجربه می کند. محمد سیفزاده وکیل دادگستری میگوید در گفتگو با خانواده محمد نجفی از او خواسته است که اعتصاب غذای خود را بشکند، زیرا که جانش در خطر است.
تقاضا کرده بودم جناب نجفی بزرگوار منت بر سر من بگذارن و دست از اعتصاب غذا بکشن. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این اعتصاب غذا ما رو به چه هدفی میرسونه. اگر بنابر این باشه که جناب عالی میفرمایید مقامات زندان هم توجهی به اعتصاب غذا ایشون ندارن، ایشون در درجه اول خودشون باید دست از اعتصاب غذا بکشن و وجود ایشان به مراتب در بیرون زندان اثرگذارتر هست تا اینکه ایشون در زندان باشن یا خدای نکرده به سلامتی ایشان خللی وارد بشه.
در حالی که شرایط جسمی این وکیل معترض روز به روز وخیم‌تر می‌شود، روز جمعه 26 اسفند ده‌ها وکیل و کادر درمانی در داخل و خارج از ایران در اعتراض به ادامه حبس محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی، هشدار دادند که شرایط جسمی او وخیم است و در معرض خطر مرگ قرار دارد. در این نامه آمده است او محروم از مراقبت‌های پزشکی در 46مین روز اعتصاب قضا به سر می‌برد و زندگی او به موی بسته است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه.
محمد نجفی یکی از بهترین وکلای شرافتمند دادگستری ایرانی است که در راستای وظایف و تکالیف وکالتی و دفاع از حقوق بنیادین موکلین و مردم به ناحق سالیان زیادی است که در زندان است. زندانی کردن این وکیل شریف مخالف تمام ضوابط و استانداردهای قانونی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است. او 45 روز است در اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندان، محاکمات غیر قانونی، محرومیت از حقوق درمانی و اعتراض به شرایط و محاکمات ساختگی علیه خود در اعتصاب به سر می‌برد و همین امر موجب وخامت حال ایشان شده. در حال حاضر شرایط جسمانی ایشون بسیار بسیار نگران کننده است. شرایط او وضعیتی را ایجاب کرده که ضرورت دارد بلافاصله حکومت ایران، سیستم قوه قضایی ایران نسبت به آزادی فوری ایشان اقدام بکنه و تحت درمان بیستی قرار بگیره. بنابراین آنچه که ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان فرانسوی و ایرانی و کادر درمان پزشکی ایرانی و فرانسوی خواستار آن هستیم، آزادی فوری و بی قید و شرط محمد نجفی و رسیدگی به وضعیت وخیم ایشان هست. محمد نجفی یک وکیل دادگستری است که باید در دادگاه باشد نه در زندان.
این نامه را افرادی چون ژروم گاودن، رئیس شورای ملی کانون وکلای فرانسه و رئیس شورای ملی کانون وکلای در معرض خطر، ژولی کوتوریه، رئیس کانون وکلای پاریس، نسرین ستوده فعال حقوق بشر، یزدان یزدانپناه رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان بیشای پاریس و سیمین دوبوا رئیس کانون وکلای جوان فرانسه امضا کردند. محمد نجفی پیشتر وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، اما پس از آنکه در اعتراضات دیماه 96 کشته شدن وحید حیدری یک معترض جوان را در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق فاش کرد، بازداشت و زندانی شد. از آن سال محمد نجفی با تشکیل پرونده‌های مختلف و با صدور 9 حکم قضایی زندانی شده است و در هفته‌های گذشته نیز به دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری 2 پرونده جدید برای این وکیل تشکیل شده است.
بازار تلف فروشی ساری
مهر داشته
شهر اشک خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه آن زده شد، روحانیون اصولگرا، امامان جمعه و شماری از نمایندگان مجلس و مقامات حکومتی تلاش می‌کنند حجاب اجباری را بار دیگر بر جامعه ایران تحمیل کنند. در جدیدترین تلاش، ده ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، خواستار مقابله با شبکه‌های اجتماعی شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه خود به ابراهیم رئیسی نوشتند: تاریخ اثبات نموده که برای نقض حریم کشور هر میزان کوتاه آمده ایم، دشمن جلوتر خواهد آمد و اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم. در این نامه که متن آن در روز جمعه در رسانه ها منتشر شد، هدف از حجاب اجباری در قانون جمهوری اسلامی مورد اذیت قرار نگرفتن زنان از سوی افراد سطحی نگر و محدود نشدن زنان به بُعد بدن عنوان شده است. مدیران 46 حوزه علمیه در ادامه نامه خود از بیعملی 30 نهاد حکومتی مسئول در حوزه حجاب اجباری و انحلال گشت ارشاد به عنوان آخرین حلقه از این نهادها انتقاد کردند. همزمان با انتشار ویدیوهای فراوان از اماکن عمومی در ایران که زنان و دختران بدون حجاب اجباری تردد می کنند و انتشار عکس‌هایی از اشخاص مشهور بدون حجاب اجباری، ویدیوهایی هم هر روز منتشر می شود که حاکی از مقابله مردم با زنان محجبه است که آمر به معروف خوانده می شوند. این مدیران در نامه خود به آمادگی حوزه‌های علمیه برای کمک به اجرای قانون حجاب اجباری تأکید کرده و خواستار پافشاری دولت در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی که به دشمن نسبت داده شده و توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات شده اند. با گذشت 6 ماه از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارند که همه دختران و زنان را به رعایت پوشش مورد نظر خود وادار کنند. با وجود تأکید این مقامات مبنی بر اتمام نظارت فیزیکی بر نحوه پوشش زنان در ماه‌های گذشته، نمایندگان مجلس همواره تلاش کرده‌اند که با پیشنهاد، تدوین و تصویب طرح‌های جدید، رویه‌های تازه‌ای برای این منظور تعریف و راه‌اندازی کنند. در آخرین اظهار نظرها در این باره، بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در روز 23 اسفند گفت: این کمیسیون 7 پیشنهاد در ارتباط با حجاب ارائه کرده که سران قوا با آنها موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن بحث شده است. بر اساس توضیح آقای نوباوه، شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می شود و مجازات افراد بر طبق جدول‌های تهیه شده انجام خواهد شد. به گفته او، مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات از جمله مجازات‌های این طرح است. این گونه اقدامات در حالی ادامه دارد که زنان و دختران ایرانی از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری استفاده می‌کنند.
روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد که ستاره میرسالاری که پس از انتشار مطلبی درباره مسمومیت فرزندش در مدرسه‌ای در آبادان بازداشت شده بود، همچنان با وجود پرداخت وثیقه زندانی است. بنابراین گزارش، این بلاگر 15 اسفند در آبادان بازداشت شد و چندی پیش برای او وثیقه‌ای به میزان 200 میلیون و سپس 500 میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تودیع وثیقه همچنان از دیگه او جلوگیری می شود. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 2 نفر در قم خبر داد و اتهام آنها را شایعه سازی و وحشت آفرینی در یکی از مدارس ذکر کرد. در جریان مسمومیت های مشکوک دانش آموزان در شهرهای مختلف، تاکنون چند روزنامه نگار، دانش آموز و اعضای خانواده آنها بازداشت شدند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.